بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين. چند جمله باقی مونده از این فرازی که فراز دعاست. رسیدیم به این جمله: و جعلنی من خیار موالیکم التابعین لما دعوتم الی. از خدا میخواییم که ما را از بهترین پیروان اونها قرار بدهد، از بهترین پیروان ائمه اطهار باشیم. از تابعین لما دعوتم الیه وصف است برای موالیکم. خدا ما را از بهترین موالی شما قرار بدهد که تابع شما هستند، تابع شما هستند در اون چه که شما دعوت می کنید یا دعوت کردید به آن. ائمه اطهار به چه چیزی دعوت کردند؟ دعوت اهل بیت و ائمه علیهم السلام به توحید خداوند متعال بوده، به تمام معانی توحید. دعوت مردم به اسلام بوده است به تمام ابعاد اسلام. به ذات کسی که تابع ائمه علیهم السلام باشد، به معنای حقیقی او تابع خداوند متعال است. کسی که مطیع اونها باشه مطیع خداوند متعال خواهد بود. که کرارن عرض کردیم که ائمه علیهم السلام هرگز مردم را دعوت به سوی خودشون نکردند. تمام دعوت ائمه به سوی خداوند متعال بوده. اون وقت کسانی که تابع ائمه علیهم السلام باشند به معنای واقعی، قهرن نزد خداوند متعال ارزش دارند، مقام دارند، امتیاز دارند بر دیگران. وقت ما میخواییم که از بهترین اونها باشیم. من خیار موالیکم از تابعین لما دعوتم الی. این احتیاج به جعل داره از خداوند متعال. و جعلنی، خدا باید عنایت کند و کمک کند که انسان به اینجا برسد که از بهترین اتباع ائمه و مطیعین ائمه علیهم السلام باشد. لذا جعل از خداوند متعال لازمه، عنایت و لطف خداوند متعال و شفاعت خود اهل بیت علیهم السلام لازم هست. البته ما هم که این دعا را می کنیم و از خدا می خواهیم، با خواستن تنها یعنی آرزو فقط، خب انسان به جایی نمی رسه. شما در طول تاریخ شیعیان اهل بیت را نگاه بکنید که در بین شیعیان اهل بیت یک ستاره هایی درخشش خاصی پیدا کردند. چه مقاماتی اینها پیدا کردند؟ حضرت سلمان در بین اصحاب پیغمبر اکرم چه مقامی داشته که دوست و دشمن مقر به مقام حضرت سلمان هست؟ در اصحاب ائمه علیهم السلام جابر جعفی یا ابو حمزه تمالی یا میثم تمار، و در بین اصحاب امام باقر و امام صادق کسانی امتیاز بر دیگران پیدا کردن، مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، مثل ابو بصیر. اینا کسانی هم که ائمه علیهم السلام مردم را به اینها ارجاع می دادن. یعنی کسی آمده خدمت امام علیه السلام عرض کرده که ابن رسول الله، من احتیاج به مسائلی پیدا می کنم، در مسائل دینی نیاز پیدا می کنم و راه من هم دور هست، هر روز نمیتونم خدمت شما برسم، زود زود توفیق شرفیابی را ندارم، به چه کسانی مراجعه کنم، چه بکنم؟ حضرت میگن به فلانی 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 مراجعه کن. خب اینا یک امتیازی بر سایر شیعیان. و همچنین در زمان غیبت در بین شیعیان و حتی در بین علما باز یک افرادی پیدا شدن که اونا امتیازات خاصی پیدا کردن. اون وقت ما دعا میکنیم که از اونها باشیم. این دعا حرکت لازم داره، این دعا کار لازم داره، این دعا شرایطی داره استجابتش، اینطور نیست. لذاست که تا اونجایی که میتوانیم بایستی برای تحقق این دعا حرکت کنیم. البته جعل خداوند متعال لازم هست، و جعلنی من خیار موالیکم، شفاعت اهل بیت علیهم السلام و وساطتشون البته لازم هست. چون وقتی این حاجت را در محضر امام علیه السلام مطرح می کنیم، معنیش این است که از امام وساطت می خواهیم، شفاعت می خواهیم. و جعلنی من خیار موالیکم، از تابعین لما دعوتم الیه، تابع اون چه که شما خواستید، اون چه که شما گفتید. چه گفتن ائمه علیه السلام؟ توحید را گفتن، سفارش به قرآن کردن، این همه تأکید بر تقوا کردند. اینها سفارش شافه ائمه اطهار است، لما دعوتم الیه دیگه. لذا که اگر لقلقه لسان نباشد و واقعا دعا باشد و جدا بخواهیم این معنا را، لامحال باید حرکتی هم داشته باشیم، در این مسیر قدم برداریم. لذاست که و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم. باید اینطور باشه که خود از خداوند متعال میخوایم که از کسانی قرار دهد ما را که جستجو کردند تا راه اهل بیت را پیدا کنند و در اون راه قدم بردارند. یک تفسو از تفسد، تفسد در لغت عرب به معنای جستجو کردن، تتبع کردن. پس من از کسانی باشم که جستجو کردند آثار شما را، خداوند متعال من را از اونها قرار بدهد که جستجو کردند آثار شما را و راه شما را رفتند. و جعلنی ممن یختص آثارکم و یسلک سبیلکم. وقتی کسی به دنبال پیدا کردن اثر پای کسی هست، برای چیه؟ برای اینه که پاش بگذاره جای پای او. من میخوام ببینم چگونه از اینجا رد شد، از چه راهی رفت، مسیرش چگونه بود. میخوام پاش بگذارم جای پای او. تتبع آثار اهل بیت علیهم السلام، کنایه از این که باید اون چه که از اهل بیت رسیده است در مشق زندگی ما باشه. هدف ما پیدا کردن راه اونها و قدم برداشتن در اون راه. و جعلنی ممن یقتص آثارکم. آثار اهل بیت چگونه پیدا میشه؟ ما اگر بخواییم تتبع بکنیم آثار اهل بیت را، یکی در اقوالشون، یعنی روایاتی که از اهل بیت و ائمه به ما رسیده، روایات را تتبع بکنیم، تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم، جستجو کنیم. یکی هم سیره عملیه اهل بیت علیهم السلام، پس ببینیم که قولا و فعلا چگونه بودند، چه می گفتند و چه می کردند. تتبع کنیم، جستجو کنیم، وقت میابیم راهشون را از چه طریقی؟ از طریق دقت و بررسی و تتبع در اقوالشون، روایاتی که به ما رسیده و سیره عملیشون. و وقت نتیجتاً وقتی به کار ببندیم اون اقوال را، مطیع باشیم و از نظر سیره به شکل اونها، به روش اونها در بیاییم در زندگی، نتیجتاً شدیم جعلنی ممن یقتص آثارکم. وقتی اینطور شد، راه که پیدا شد، و یسلک سبیلکم، عملا پیاده کنیم اون چرا که تتبع کردیم، جستجو کردیم از اقوالشون و روش زندگیشون و سیره عملیشون. اون چرا که به دست آوردیم، تتبع کردیم، پیدا کردیم، دیگه قدم برداریم. و یسلک سبیلکم، این است که بایستی راه رفتن و حرکت کردن باشد بعد از جستجو. نه اینکه علم داشته باشیم اما عمل نکنیم، عالم بلا عمل باشیم. بله، جستجو کردیم، اطلاع پیدا کردیم از اقوالشون، از سیره عملیشون، اما و یسلک سبیلکم نشد. این فایده نداره. پس جعلنی ممن یختص آثارکم و یسلک سبیلکم. آثار ائمه چگونه بوده در زندگی شخصیشون، اقوالشون و افعالشون چگونه بوده در زندگی اجتماعیشون، چگونه بوده با دوست، چگونه بوده رفتارشون و اقوالشون در این زمینه، چه فرمودن با دشمن، چه فرمودن در زمان حکومتشون، چگونه بودن در زمان عدم حکومتشون، چگونه بودن روششون در جنگ هاشون، چگونه بوده روششون در صلحشون چگونه بوده، همه اینها را تتبع بکنیم، یاد بگیریم، در اقوالشون و افعالشون پیدا بکنیم، بعد به کار ببندیم. و یسلک سبیلکم، این معنای شیعی بودن پیروی حقیقی و واقعی. وقت و یسلک سبیلکم، و سبیلشون چه سبیلی بوده، راهشون چه راهی بوده، صراطشون چه صراطی بوده، آیا سبیل ائمه غیر از سبیل خداوند متعال بوده، آیا راهشون، هدایتشون غیر از هدایت و راه خداوند متعال بوده. اگر کسی از ائمه اطهار علیهم السلام پیروی کند، اطاعت کند و مهتدی شود به هدایتشون، بهرن به هدایت خداوند متعال مهتدی شده، چون راهشون راه خدا، چیزی در برابر خدا برای خودشون نخواستن، غیر از خدا چیزی نگفتن، دعوت به خودشون هرگز نکردن. لذا به دنبال داریم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم. در خصوص هدایت ائمه علیهم السلام، اگر در قرآن مجید تأمل بکنید، دو تا آیه را کنار هم بگذارید، ببینید چه نتیجه میده. این دو تا آیه را که به هم زمین کنیم چه به دستمون میاد؟ یک آیه و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. شما به روایاتی که در زیل این آیه مبارکه وارد شده مراجعه کنید، صریح است روایات که و جعلناهم ائمتن، یعنی خداوند متعال محمد و آل محمد را برای ما رهبر قرار داده، اینا رهبران ما هستند تا ما را هدایت کنند به امرنا. هدایت اینا برای خودشون نیست، برای خداست، به امر خداست، به اذن خداست، برای خداست، به سوی خداست. خب این یک آیه. آیه دوم را بگذارید در کنار این آیه که قرآن مجید می‌فرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. کسی که شما را هدایت می‌کند به حق به سوی خدا، آیا او اولاست که از او تبعیت کنید، یا اون کسی که خودش احتیاج به هدایتگر داره باید او را هدایت بکنند، کسی که باید مهتدی بشود، کدوم یکی اولاد بر این که از او ما اتباع بکنیم و راه او را برویم؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، آیا او احق است یا اون کسی که هدایت که نمیتونه بکنه اصلا او را باید هدایت بکنند تا راه نمایش نکنن، راه را به اون نشون ندن، خودش نمیتونه حرکت بکنه. فما لکم کیف تحکمون، چگونه قضاوت میکنید، عقلتون را حاکم کنید و به عقول سالمتون مراجعه کنید، ببینید که اگر دو راه شد، دو کت شد، دو امام شد، او امامی است که به سوی حق دعوت می کند، این امام الی النار است، یدعون الی النار. چی حق است برای اتباع؟ این دو تا آیاتی که در هم گذاشتیم، یک اثبات تمام میشه و یک نفی. اثبات وجوب اتباع ائمه حق به محمد و آل محمد، عدم جواز اتباع غیر از اینها هر کس که باشه، چون راه حق یکیه. افمن یهدی الی الحق، راه حق یکیه، دوتا که نیست. پس هر راهی غیر از این راه باطله. دقت کردید؟ پس ما از اونها، از ائمه اطهار چه میخواییم؟ میخواییم شفاعت کنن، در محضرشون دعا میکنیم تا اونها هم آمین بگن که خدایا ما را از کسانی قرار بده که یهتدی به هدای محمد و آل محمد. و هر کسی که در این عالم لیاقت داشته باشد که ما پیروی از او بکنیم، باید از کسانی باشد که پیرو محمد و آل محمد، یعنی در پول اهل بیت علیهم السلام باشه، یعنی پیرو این خط باشه. دقت میکنی؟ لذا ما روایت داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و ما اون روایت را قبول داریم که پیغمبر اکرم فرمودن در بعد از من اگر اختلافی بینتون پیدا شد، ای مردم، خطاب کردن به اصحابشون، که بعد از من که دو دستگی شد، ببینید عمار کجا میره، برید دنبالش. عمار ابن یاسر. پس عمار هم میتونه برای ما راهنما باشه. راهنما به کجا؟ به اهل بیت علیهم السلام. عمار کسی که بیعت کرده با امیر المؤمنین و چنان محکم ایستاد تا آخر عمرش که 90 سالگی در سفین به شهادت رسید، در سن 90 سالگی. و وقت اگر کسی در طول تاریخ لیاقت داشته باشد و اهلیت داشته باشد که ما را هدایت کند و راهنما باشد، باید کسی باشه که در خط حق باشد و شاگردی در این مکتب کرده باشه تا دست ما را بگیره، ما را یاری کنه. خب بله، عیبی نداره، ما به هر حال احتیاج به راهنما داریم در هر آن. لذا پیش استادی درس بخونیم که ما را به اون طرف هدایت بکنه. دعا کنیم که در و مادران ما را یاری کنند در این مسیر. دوستان ما، همنشینان ما کسانی باشند، در جوی باشیم، در محیطی باشیم که این محیط محیط حق باشه، فضا فضای حق باشه. البته و یهتدی به هدا کن. خب حالا اگر کسی راه را خوب جستجو کرد، پیروی هم کرد، هدایت شد، اون وقت چه میشه؟ چه میشه؟ نتیجتاً و یحشرو فی زمرتکم. قهرن ما را کجا داخل میکنن؟ در کدوم زمره ما را میشمارن؟ کجا ما را وارد میکنن؟ در کدوم دست ما را قرار میدن؟ و یحشرو فی زمرتکم. او دیگه از ائمه علیهم السلام دیگه جدا نخواهد بود. کسی که جستجو کرد، تتبع کرد، آثارشون را پیدا کرد، بعد در اون مسیر حرکت کرد و مهتدی شد به هدایت اونها، قرن با اونها، اون وقت میشه شیعتونا معنا. چقدر داریم در روایات؟ نه، بالاتر از این میشه شیعتونا مننا. نفرمود سلمان مننا، این طور میشه اون وقت دیگه انسان نه فقط محشور میشه در زمرشون، جزو دسته اونها، حزب اونها به بیانی که خوندیم قرار بگیره و با اونها باشه، نه از اونها میشه، من از ما. اون وقت دقت بکنید، زمره ائمه اطهار، پیغمبر اکرم و اهل بیت، زمره شون، حزبشون در این عالم چه حالاتی داشتن؟ به چه مقاماتی رسیدن؟ این در این عالم. اون وقت در روایات نگاه بکنید، در عالم بعد هم زمره اهل بیت، پیغمبر اکرم و ائمه اطهار چه عاقبتی دارن در اون عالم؟ اون وقت اگه کسی تبعیت کنه با اهل بیت باشه در این عالم و در اون عالم هم قهرن محشور با اونها خواهد شد. و یحشر فی زمرتکم، اگر مراد از حشر، حشر قیامت باشه، خب بله دیگه، وقتی کسی پیرو کسی شد دیگه جز به او حساب میشه، همراه او حساب میشه، با او محشور میشه. او وقت دقت بکنید این نکته را که و یحشر فی زمرتکم، کلمه زمره در لغت عرب یعنی یک عده قلیل، یک عده قلیل. زمره یعنی جماعت کم، و کسانی که بر اهل تابع اهل بیت بودند در طول تاریخ و هستند و خواهند بود، همیشه در اقلیت بودند و همچنان هم هست، چون پیدا کردن حق و بعد استقامت داشتن در حق، جدا نشدن از حق کار هر کسی نیست، چون تمام شهوات و رغبات و غرائز در کجا تأمین میشه؟ تمام لذت‌های دنیوی برای اهل دنیاست که اونها اهل باطلند غالباً. اینقدر دنیا و لذایذ دنیوی کشش داره که اکثریت را به طرف خودش دنیا جذب میکنه، لذا تقوا همیشه خودداریه، زهد خودداریه و امثال ذلک. قهرن میبینید در طول تاریخ اتباع حق کمن، پیروان راه راست کمن، راه های در مقابل راه راست فراوان. شما در یک دائره اگر یک خط مستقیم بخواید بکشید بیشتر از یک خط مستقیم بخواید بکشید که چقدر خطوط غیر مستقیم وجود داره، به یک از یک نقطه به یک نقطه دیگه بخواید خط بکشید چقدر خطهای منحرف منحنی میتونید بکشید، اما خط مستقیم یک خط. لذا راه های باطل فراوان و انواع و اقسام ارکان که شهوات و رغبات هم در اونجا فراوان، نفس انسانی هم همیشه تمایل داره به اون مسائل. طهران کسانی که تابع حقن و بودن و خواهند بود در اقلیت هستن، این در اقلیت بودن نباید ما را در وحشت بیاندازه، نه این است که اگر عکسی را دیدیم، فیلم را دیدیم، وارد مسجد الحرام شدیم، دیدیم اکثریت قاطع کسانی هستند که گمراهند، ای عجب، پس ما نه اینطور نیست. نباید در مقابل باطل ما خودمون رو ببازیم و احساس ضعف بکنیم. هیچ وقت کمیت در حقانیت مدخلیت نداشته، بلکه به مفاد کتاب و سنت و تاریخ و شواهدی که هر روز شما میبینید، میبینید همیشه طرفداران حق و اهل حق کمتر بودن و اهل باطل همیشه فراوان بودن. الان شما ببینید در طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا به امروز و تا روز قیامت چقدر افراد آمدن به این عالم بت پرست و بت پرست از دنیا رفتن. آتش پرست، گاو پرست و امثال داره تا برسه به یهود و نصارا و دیگران و دیگران. خب اگر بنا بشه که به کمیت نگاه بکنیم، باید بگیم که همه مسلمین، عرض کنم به خدمتتون که در طول تاریخ عددشون در مقابل غیر مسلمین چقدر هست و نسبت چقدره. لذا بیایید در داخل مسلمین هم همینطور فرق باطل در داخل مسلمین متعدد و راه حق یک راه بیشتر نیست. طهران اقلیت میشه. کلمه زمره اینجا غفلت نشه که نقطه داشت که عرض کردم. اما خداوند متعال به همین زمره قلیل وعده داده است غیر از اون مقامات معنوی که در این عالم ما داریم، غیر از مقامات معنوی و منازلی که در اون عالم به ما وعده داده شده، نه، وعده قدرت و ریاست هم و حکومت هم در همین عالم داده شده است که ما در انتظار اون روز هستیم. لذا و یکر فی رجعتکم، من اینطور میکنم به سیره مبنی للمجهول، و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم، خداوند متعال مرا از اونهایی قرار بدهد که در رجعت شما به این عالم من هم از جمله اون کسانی باشم که برگردم به این عالم. و این باز عنایت خداوند متعال لازمه. چرا؟ چون ما در بحث رجعت خوندیم آیونی که بودن مستحضرن، که در بحث رجعت خوندیم که به این عالم کسانی رجوع میکنن که خلف مؤمنینند، همون خیار مؤمنینی که اینجا خوندیم من خیار موالیکم هستند، اونا برمیگردند. پس اگر این دعا را بکنیم لیاقت چه باید داشته باشیم؟ البته شفاعتم بکنن، ازشون بخواییم و خداوند متعال هم این جعل را قرار بدهد و مقرر کند و واقعا ما را از جمله کسانی قرار بدهد که از یارانشون باشیم در زمان رجعتشون و در زمان حکومتشون. و یمکنو فی ایامکم، چقدر خوبه که انسان درس بکنه زمان امام زمان را، ولی از این خوبتر انسان از خدمت گزاران امام زمان باشد، از کار گزارانشون باشه در زمان حکومتشون. و در دعاهامون همتمون باید بلند باشه، یه وقت دعا کنیم که خدایا ما را از شیعیان امام زمان قرار بده و ایام حکومتشون را به ما نشون بده. خب البته بسیار آرزوی بلندی، پدران ما رفتن با این آرزو و من، اما همتمون بلند باشه بگیم که نه فقط ببینیم اون ایام را، نه فقط شاهد نصرت مکتب اهل بیت و انتقام از دشمنانشون باشیم، بلکه از کارگزاران اون حکومت هم باشیم. و یمکن فی ایامکم، ایام ائمه علیهم السلام ایام خداست، هر یومشون از ایام خداوند متعال است، یوم الله است روز رجعتشون، یوم الله است روز حکومتشون. اینها ایام الهی است، چون خداوند متعال نصرت پیدا میکنه بر دشمنانش. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، نمیدونم آیا همینطوره یا نه، خداوند متعال غالب خواهد شد بر دشمنانش در زمان ولی عهد عدل الله تعالی بر رسول شریف. و در اونجا حق محض است، در اونجا عدل محض است، نور محض است. اون ایام را از خدا میخواییم، اما نه فقط این که شاهد باشیم، بله شاهد باشیم، اما و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدن به رؤیتکم، و این چشمها را خداوند متعال لیاقت بدهد و اهلیت بدهد، صلاحیت بدهد که روشن شود به دیدار ائمه علیهم السلام. فردا را، فردای دیدار شما را از خداوند متعال میخواییم، فردای دیدار شما. خب این فردای دیدار شما هم میتواند روز ظهورشون و حکومتشون باشد، هم میتواند فردای ساعت احتضارمون باشد، و هم میتواند فردای قیامتمون باشد. و تقر عینه غدا برؤیتکم، و تقر عینه غدا برؤیتکم، این فردا را از خداوند متعال ما میخواهیم و حتما این فردا خواهد آمد. و تعبیر به غدن نکتش اینه، چگونه است که شما بخواید یا نخواید فردا هست؟ تمام اهل این عالم بخوان یا نخوان فردا هست؟ امروز چه روزیه؟ چهارشنبه است؟ فردا که پنجشنبه است هست، چه بخوان چه نخوان این فردا هست. تمام اهل عالم مبارزه کنن، مخالفت کنن، تکذیب کنن، تشکیک کنن، این فردا هست. کتب الله، خدا نوشته، خداوند متعال راجع به فردا به معنای حکومت امام زمان دو سه تا آیه خوب در قرآن، یعنی خوب به این معنا که واضح و دلاله داریم که وعده داده از لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكَّنَّ فِي أَيَّامِكُمْ. و وعده خداوند متعال تخلف پذیر نیست، وعده خداوند متعال ولو زمانن عقب بیفته ولی اونقدر قطعیست که فرداست، اونقدر قطعیست که فرداست. لذاست که ما باید خودمون رو مهیا بکنیم، چون هر روز ممکن ظهور امام زمان، هر روز ممکن تأسیس حکومت حق، هر روز ممکن. پس ما هر روز باید آماده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.